أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليزلون بأفواههم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره انعام رو مطرح میکنیم. آیه ای که الان تلاوت شد آیه شماره 118 هم به انشاءالله آیات بعد از آن که در این گفتگو مطرح میشود. از این آیه شریف بعد از مطالبی که در نوبتهای پیشین بازگو کردیم گویا فصل نوی رو قرآن باز می کند و یه مبحث ویژه‌ای رو در لابلای مطالب مستقلن مطرح می فرماید. همان اصل تنوعی که بارها خدمت بزرگواران مطرح کردیم که اساساً این قاعده در قرآن رعایت می شود که حضرت باری تعالی چه در سوره های قصار و کوتاه قرآن و چه در سوره های بلندتر همین قانون رو اعمال می فرماید. اصل تنوع در ارائه مباحث و موضوعات. یک نواختی نمی بینید این که از ابتدا تا انتهای بحثی رو خدای سبحان پیگیری کند، از نماز بگوید، از جهاد بگوید، از حج بگوید. نه، آیه به آیه مباحث متنوعاً به نوعی عوض می شود و مباحث متنوع مطرح می شه. ذهن مخاطبان نوعاً مطلب رو بهتر می گیرد و اون یک نواختی و خستگی ذهنی دست نمی دهد. البته فواید دیگه هم در این سبک وجود داره که دیگه حالا در صدد بیان آن نیستیم. فرمود فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، بخورید از آن چه ذکر شده است اسم خداوند بران. اگر ایمان به آیات الهی دارید، مؤمن به آیات خداوندید. خب با توجه به شروع آیه و بعد ادامه هم که در آیه بعدی خواهیم گفت خدمت دوستان و عزیزان، مشخص می شود مراد از این بحث دستوریست و ادبیست در باب استفاده انسان ها از نعمت های خداوند، اون هم در حوزه لحوم یعنی گوشت ها، بهره برداری از گوشت حیوانات با همون ویژگی هایی که شرع مقدس اسلام قائل است. به هر حال می دانیم یه حوزه ای از محرمات دینی ما مباحثی است که مربوط به تعبیر فقیهان که از متون روایی استفاده می کنند بحث اطعمه و اشربه است. فقیهان کتابی دارند در فقه اساساً، بابون کتابون فل اطعمه و اشربه، چه خوردنی ها و نوشیدنی هایی بر انسان مسلمان حرام است، ممنوعیت دارد، چه چیزهایی کراهت دارد، چه مواردی استحباب دارد، مباح چیست. یه باب گسترده ای رو حتی در جزئیات کار وارد میشم، اون هم با بهره برداری از متون روایی معصومین و آیات کلی قرآن کریم، حتی در آداب میهمانی، میزبانی، سفره، شیوه خوردن و امثال این مباحث. این مجموعه رو میگن کتاب الاطعمه و الاشربه، روایات بسیاری هم دارد. بزرگان در متون روایی، مرحوم شیخ حراملی در وسائل شیعه، مرحوم محدث نوری در مستدرک الوسائل، علامه مجلسی در بهار الانوار، اینها رو بابهای مستقلی بهش دادن و مطرح کردن و بسیار شیرین و خواندنی هم هست این مجموعه روایات و آداب. یکی از این آداب همینی است که در قرآن تأکید فراوان به این شده است. بنده ندیدم در مورد موضوعی از معکولات و خوردنی ها به این مقدار حضرت باری تعالی در قرآن آیه وارد کند و تذکر بدهد که در این مسئله خاص ببینیم، یعنی در استفاده از گوشت حیوانات با همین قیود و شروطی که قرآن بازگو می کند. خود این تأکید نشان میده این بحث بحثی است که فراتر از این محدوده مباحث حتی خوردن و آثار خوردنی هاست. یعنی این صرفا یه ادب در ناحیه تغذیه نیست، مثل اینکه این فراتر از این مباحث جایگاه قرآنی دارد که حضرت باری تعالی مؤکداً به آن میپردازد. نه در یک جا، سوره مبارکه مائده میاد، سوره اعراف میاد، سوره شریفه انعام میآید، سوره مبارکه نحل میاد، این در آیات مکی، در آیات مدنی مطرح میشود. خود این طرح متعدد و مکرر ذهن انسان رو معطوف میکند که باید این آثار و ویژگی های خاصی بر این بحث مترتب باشد. من ابتدا آیه رو عرض کنم و آنگاه یه دو نکته دقیق هست که بازگو میکنم محضرم بارکم. فکلو، اینجا دستور به اکل دیگه مستقیما همون معنای اولیه است، یعنی خوردن. چون گاه اشاره کردیم که اکل گفته میشود اما مراد از آن تصرف است، مجموعه تصرفات رو اکل میگویند. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسانی که ایمان آوردید مالهای خودتون رو در میان خودتون رو به باطل نخورید. خب همه اموال که خوردنی نیست. اینجا مسلمون چه خداوند سبحان میگوید و اقتضاء استعمالات لغوی کلام عرب هم همین رو تأیید میکند، تصرفات است. یعنی تصرف نکنید به باطل، تصرفاتتون بر اساس قواعد کاملا مشخص و آداب ویژه تجاری تعریف شده ای باشد. پس بنابراین اکل یه معنای گسترده به معنای تصرف دارد، یه معنای ویژه و خاص به معنای از هر الوصادیق بارسترین مصداق تصرف که بلعیدن و به نوعی به اصطلاح از حلقوم فرو دادن در چهار راه گذراندن است. این معنای اکل در معنای لغوی ظاهری و اولی. در اینجا همین کلمه مراد است، فکلو مما، بخورید از آنچه ذکره یاد شده است. اسم الله علیه، اسم و نام خداوند بران. این کنتم به آیاته مؤمنین، اگر بناست که با ایمان زندگی کنید، اگر آیات الهی رو پذیرفتید و قبول دارید ما شما باتون صحبت داریم، اگر ندارید که سر ما نداری ره خیش گیر. اگر با نگاه مؤمنانه می نگرید این از اصول ایمانی شماست که چنین عملی رو مؤمنان تن دهید، گوش جان بسپارید و در زندگی خودتون عامل به این دستور باشید. پس می بینید که خطاب آیه بسیار دقیق و محکم مطرح می شود. البته من قدم به قدم عرض می کنم، این که فرمود فکلو، بخورید، آیا این فعل هم یعنی چه؟ یعنی دستور واجبی رو الان داره از باری تعالی مطرح میکنن، یعنی لازمه ما در صفت غذایی خودمون از فردا گوشت ها رو قرار بدیم به این معنا، چون خدا در قرآن دستور داده است فکلو، پس باید بریم بخوریم، حتما باید گوشت مصرف کنیم به این چنین. آیا این یه نوعی راهنمایی انتخاب غذاست مثلا در قرآن؟ اون لیست غذایی رو خداوند داره ما معرفی میکنه؟ نه، این فعل امر معنای امری ندارد. اصطلاحی رو عالمان علم اصول دارند، در علم اصول مطرح میکنن، فواید دیگه هم دارد این بحث. میگن امر گاه بعد از توهم حذر است، یعنی گاه احتمال منع وجود داره، بعد از یه منعی حالا یه امری میاد. این امر رو چه برداشته از این میکنید؟ اگر به گونه ای مطرح کنم که به ذهن دوستان عزیز و مخاطبان آسان باشد سخن، این است که طبیب به شما گفته است که جنابعالی حق استفاده از نمک ندارید. شما با توجه به این نتایج آزمایشتون سعی بفرمایید که مواد قندی رو، این عناوین رو از سبد غذاییتون حذف کنید، در رژیم غذایی شما نباشد اینها. خب منعتون میکنند، الحمدلله اثرگذاری میکند، وضعیت معتدل میشه، اون حالت تناسب جسمی حاصل میشود، بعد تایم میگن نمک بخورید، قند استفاده بکنید. این دستورات رو میگن بخورید، این فعلا امره، یعنی از الان لازمه که ما از فردا شروع کنیم جبران مافات بکنیم، باز اون چیزهایی که چند ماه نخوردیم حالا جبران کنیم، مثل بعضیا که در ماه رمضان جبران اون چیزهایی که نخوردن میکنن مثلا. آیا ما چنین کاری رو انجام بدیم؟ آیا این به خورید چنین معنا و استفاده ای داره؟ نه، این دستور امری که الان پزشک محترم و معالج بازگو میکنه چه معنایی داره؟ یعنی اباحه. ما تا دیروز گفتیم ممنوع، با این فعل امر میگیم چی؟ آزاد. نه اینکه دستوری است اکیدن که باید مصرف کنیم. این آیه شریف هم از همین نوع است. این امری است که اباحه برای انسان مسلمان، آزادی در مصرف رو پیامد می آورد در پس خیش، نه اینکه دستور امری است که باید الزامی بر پس اون باشد و انجام بدیم قطعا. پس فرمود کلو فکلو، یعنی آزادید، می توانید استفاده کنید اگر میل شماست و رغبت دارید. اما مما ذکر اسم الله علیه، از آن چه یاد می شود اسم خداوند بران. همونطور که عزیزان و دوستان آشنا هستید، خب ما در استفاده از حیواناتی که مجازیم به تعبیر خودمون حلال گوشتند و اینها رو میخواییم استفاده کنیم، شرطی که وجود دارد کلیت این عنوان رو میگن تزکیه. این تزکیه با دالزان دیگه، تزکیه باید این حیوان بشه، باید مزکا باشد که بتوانیم استفاده کنیم. تزکیه یعنی چه؟ یعنی اینکه باید با یه آداب ویژه ایمان این حیوان رو ذبح کنیم، این رو بکشیم، اونگاه استفاده کنیم. میته یعنی حیوانی که به خودی خود جان داده است و مرده است، این مجاز نیست استفاده از اون. حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، حرام است مسلمانان بر شما میته، مردار به تعبیر خودمون. خب این بس موضوعیت نداره، چون امروز در دنیا هیچ قوم و جماعتی مردار استفاده نمی کنند. انسان هایی که دارای فهم و اطلاعات و آگاهی هستند، الان در نظام بهداشتی دنیا استفاده از مردار ممنوع است. یعنی حیوانی که به خودی خود میمیرند، تحقیقات مطالعات نشان داده که این گوشتش فاسده و به درد استفاده نمیخورد، این ذریب امنیت غذایی نداره و مطرود است. چیزی بحثی نداره اصلا. حرمت علیکم المیته، این تمام. اما خب حالا که ما میخوایم این حیوان رو ذبح کنیم، میبینیم اینجا در شرع مقدس اسلام آدابی برای این مطرح میشود. نوعا گفته میشود هنگامی که بحث ذبح است، یعنی کشتن است یه حیوان رو، ما چند شرط داریم. اولین شرطی که مطرح میشود این است که ذابح، یعنی کسی که ذبح میکند این رو، آگاه باشد به کارش، مسلمان باشد، بداند که بالاخره به عنوان مسلمان این کار رو داره انجام میدهد. هنگامی که ذبح را آغاز میکند، ادب دومی که لازم است، ابتداعا شرط اول مسلمان بودن، دوم تسمیه، یعنی یاد خدا را بر لب جاری کردن. این با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم باشد، با گفتن الله اکبر باشد، بالاخره یادی از حق باشد و ذکری از اسماء الله الحسنا به کار برده شود. سوم جهت این کار هم به سوی قبله باشد. چهارم حرب و ابزاری که به کار برده میشه باید آهن باشه، یعنی چیز سریع برنده تیزی باشد. با چوب نمیتوان سریع حیوانی رو برید و اون رو زجر کش کرد، این درست نیست، این شکنجه مقبول نیست بینش. و پنجم این ذابح با همه این شروطی که داره در کارش هم باید فنی باشه، یعنی باید به تعبیر فقیهان فری اوداج اربعه بکند، به تعبیر پارسی خودمون یعنی باید چهار رگ اصلی رو ببرد. این باید دقیقا چهار رگ اصلی را که در گردن حیوان وجود داره دقیقا با یه ادب ویژه قطع کند و اینها رو ببرد. این میشه پنج شرط. پنج شرطی است که هنگامی که انجام شد این حیوان رو میگن قابلیت استفاده و انتفاع از این هست. وقتی انجام نشه، هر کدام اینها درش اشکالی پیش اومد و شکل نگرفت، این حیوان حکم چه پیدا میکند؟ میته پیدا میکند و قابل استفاده برای انسان مسلمان نخواهد بود. این آیه شریف الان مهمترین این نکته ها رو مطرح میکند که من ما ذکر اسم الله علیه. من خود آیه رو بازگو کنم و بعد یه نکته ظریفی است که باید خدمت عزیزان مطرح باشد. این که در اینجا می فرماید یاد شود اسم الله، در مواردی که بحث ذکر رو تقسیم می کردیم یقینا خاطر بعض از دوستان هست، هنگامی که میگفتیم در قرآن ما دو گونه ذکر داریم، گاهی حضرت باری تعالی در کلام خیش ما رو دعوت به مطلق ذکر میکنند، اذکر الله ذکرا کثیرا، خدا را یاد کنید، بسیار یاد کنید. شما آدمیان پدیده جانکاهی دارید به نام غفلت که هنگامی که بر وجودتون چنبره میرفکند شما رو به این سو و اون سو میکشد، میلرزاند و به سقوط و انحطاط. عاملی که مقابل این غفلت می ایستد ذکر است و یاد خداست، اذکر الله. همان گونه که غفلت از چهار سو می آید شما هم از همه جهت به یاد خدا باشید، ذکرن کثیرا، فراوان به یاد حق باشید و با این غفلت ها مقابله کنید. این کاملا بسیار عالی. دقت کنید، اذکر الله. اما در مواردی وذکر اسم ربک، یاد کنید اسم پروردگارتون رو. همونجا بنده اشاره کردم از این دو دسته آیات شریفه قرآن ما این بهره برداری رو میکنیم که ما دو تا ذکر داریم. ما یه ذکری داریم که بر لب و زبان جاری میشود، وذکر اسم ربک، این ذکر اسم خداست. اما هنگامی که محمد اذکر الله، این گسترده تر از این حرف هاست. این یاد خدا در قلب است، یاد خدا در جان و سویدای وجود آدمی است و آبادانی دل به نام الهی و یاد الهی است. پس یکی ذکر به تعبیری ذکر خفی است، اون دیگری ذکر جلی است. به بیان یکی ذکر نهانی است و دیگری عیانی است، یکی زبانی است و دیگری قلبی است. هر چه می‌خواهید ما شئت فسن، هر اسمی میخواد براش بگذارید ایرادی ندارد. ما این دو گونه ذکر داریم. دقت فرمودید. حالا اینجا فرمود به ما ذکر اسم الله علیه، استفاده کنید، بخورید، بهره برداری کنید از آنچه اسم خداوند بر او یاد شده است. از کدام قسم این؟ یعنی در اینجا این ذکری که حضرت حق میگوید باید حتما چه باشد؟ باید ذکر زبانی باشد. یعنی این شرطی که اینجا وجود دارد این نیست که کسی که میخواد اقدام به این عمل بکند به یاد خدا باشد، هوشیار باشد، بداند چه میکند، در یاد حق باشد و آنگاه حربه خودش رو، آلت خودش رو بکشد بر گلوی این حیوان و ببرد مثلا سر این حیوان رو. نه، اینجا بر زبان جاری کردنه، یعنی باید اسم خداوند بر لب انسان جاری باشد. گاهی در همون بحثا و حالا هما من هست کردم که جاش اینجاست، یا عارف بالله بگید نمیدارم مرحوم جاده های ملکی بیام در عرض به خدمتون، یه عرض صاحب دلی و صاحب ذکری بیاد و بالاخره بگیرد این کارد رو به دستش و در همون عالم عرفان درونی که دارد وجودش به اصطلاح اهل عرفان به وجد آمده است و به عرض به خدمتون ایجاد رسیده است، یا حالت انبساط و فرح درونی دارد این کارد رو بکشد. والله که خود اون هم حق دست دادن به این گوشت رو نداره، این مرداره، نمیتونه استفاده کنه. اما استاد سلاخ قصابخانه و کشتارگاه محمد آباد عرض به خدمت جناب عالی، صبح از خواب بلند شده است و گوشه چشمم هنوز ممکنه خیلی از چیزها باشه، میاد وارد کشتارگاه میشه و اون کمربند خاص رو هم بسته است و این کارد رو هم میکشد و میگه بسم الله الرحمن الرحیم. آموزه‌های ملکی هم این گوشت میخورد نوش جانش. یعنی این بر زبان باید جاری بشه. اگر عرفان درونی قلبی باشه فایده نمیکنه اینجا. اگر هیچی هم در درون نباشه اما بر لب جاری شد تاثیرگذاری میکند. چی استفاده میکنیم از این؟ این که عزیزان ذکر گاه همون مقوله زبانی آن هم تأثیر شگرف دارد. این نمونه ایست از آنچه خداوند بازگو میکنه. اینی که بله خود بنده هم گاه خدمت عزیزان عرض کردم عمده اون جایی که ذکر به حقیقت ذکر آدمی رو متصل میکند، یعنی مقام گاه اتحاد بین ذکر و ذاکر و مذکور میشود، اون جاییست که وذکر ربک فی نفسک، از درون عمق جان این ذکر ریشه میگیرد که دیگه هیچ غفلتی رو باقی نمیگذارد. اما گاهی میگیم ذکر لغلغه زبانی اثر ندارد، در این حال ذکر زبانی مؤثر است، تأثیر در جان و روح انسان دارد، تأثیر در جهان خارج دارد. این اصطلاحات و ادبیات امروز من نمیخوام به کار ببرم. بالاخره ببینید یک کلمه این شما منتقل میکنید به یک کسی، آثارش رو تو چهرش میبینید. حالا بگو مثلا نمیدارم انرژی مثبت دارد، منفی دارد. خود نام خدا خوشترین و آهنگین ترین سخنان و کلماتی است که در آفرینش تصور می شود. اصلا حقیقت خلقت یعنی ظهور اسماء الله. تمام آفرینش مگر شما تمام جهان رو نمیگید مخلوق است؟ پس اینها ظهور کدام صفت است؟ صفت یا خالق، خالق و کل شیء. مگر نمیگید در تمام این وجود شما یه نظمی و هندسه زیبایی میبینید؟ پس تمام اینها مظهری است، جلوه است از صفت یا ناظم. مگر در تمام این وجود شما یه حکمت نمیبینید واقعا در پس ریزترین اجزاء این مجموعه تا عظیمترین اجرام کیهانی اسرار و رازهای اون یکی بعد از دیگری برای بشر هویدا میشود؟ پس تمام اینها جلوه یا حکیم است. تمام این آفرینش مظاهر اسماء الهی است، یک گوشه هاییست از بروز و ظهور این اسماء الهی. پس وقتی شما نام خدا را یا لطیف یا حکیم یا ودود یا الله یا رحمان یا رحیم، وقتی این نام ها را بر لب جاری می کنید، یعنی شما دارید با این آفرینش الهی این زبان و این گفتمان رو متصل و مرتبط می کنید، دارید همین مظاهر و جلوات و حضور الهی رو در پهنه خلقت جریان میدهید. خیلی اهمیت داره. هنگامی که توجه داریم پشت این ذکر چیست، بعد مقام اتصال انسان است به این مذکورات، که اون بحث فراتر است که در جایی که باید مطرح بشه. اما همین ذکر بالاخره یه نوع اتحاد و ارتباط از خوشترین نام و تلفظ در نظام تکوین آفرینش الهی، همین نام های خداوندیست که اصلا این وجود جلوه همین نام هاست، جلوه همین نام هاست. پس بنابراین خود این ها مؤثر است، هنگامی که بر لب جاری می شود، هنگامی که پشت وانه قلبی و معرفتی دارد قوغا می کند. اما در این حال همین ذکر زبانی هم ملاحظه می فرمایید که در اینجا از ازهر مصادیق و بارزترین نمونه های به اصطلاح کاربردی اون و کاربری اون چیزیست که آیه شریف ما رو دعوت به اون می کند. فکلو من مازو کرسم و ماهنه، بخورید از آن چنام خدا بر آن یاد شده است. ان کنتم با آیات مؤمنین، اگر با آیات الهی ایمان دارید، این وظیفه است و این آیه الهی است که حضرت باری تعالی برای شما بازگو می فرماید. همان گونه که ابتدا سخن گفتم، اهمیت بحث در حدی است که به یه دستور این چنینی خدای سبحان بازگو نمی کند، بسنده نمی کند در مقام گفتن. گاهی شما یه دستوری رو به کسی میدید، این کار رو انجام بده، بعد برای تأکید بیشتر میگید نکند که این کار رو انجام ندهید. یعنی هم اثباتن میگید به تعبیر عرب ها، هم سلبن، هم تأکید میکنید به انجام دادن، هم تأکید میکنید بر انجام، به اصطلاح پیشگیری و ارتکاب از اینکه دست شستن به انجام ندادن. به هر دو سوی قضیه تأکید میکنید. ببینید آیه بعدی رو، و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه، چرا شما نمیخورید از آنچه اسم خداوند بر آن یاد شده است؟ ببینید اونجا جنبه دستور دادن بود، اینجا جنبه این داره که نکنه این کارو نکنید. هر دو سوی قضیه رو قرآن به شدت بازگو میکند. و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم، خداوند تبیین کرده است برای شما محرمات خودش رو، توضیح داده شد بارها در این کتاب و در این شریعت که این ماده غذایی به این شیوه، این گوشت به این نوع حرام است. موارد تحریم رو، یعنی محدودیت و ممنوعیت رو، به شفافیت حضرت باری تعالی گفتن. چه توجیهی دارید که میخواید تخلف از فرمان الهی بکنید؟ الا مذطررتم، که الان عرض میکنم این قسمت بعدی رو. خب همینجا من این جمله رو بازگو کنم خدمت عزیزان. در ادامه آیه، یعنی این آیه که الان گفتیم، آیه اول 118 بود، کوتاه ملاحظه فرمودید، آیه یه خط کمتر، آیه دوم آیه 119 هم که قسمت اولشو گفتیم، آیه 120 هم بینش چیز دیگه میاد خواهم گفت الان، باز آیه 121 هم ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، سه مرتبه به زبان مختلف تکرار شد، نکند که نخورید. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله، نخورید از آنچه یاد نشده است اسم خدا بران. باز تأکید بیشتر که بعد میفهمد انهو و انهو لفسقون. من این جمله رو میخوام خدمت دوستان یه تذکری بدم. چنین استفاده میکنیم که با همه این تأکیدهای بیانی و دستوری که خداوند سبحان مطرح میکنه، ادامه این آیات و به تعبیر خودمون حکمت‌هایی که در اینجا مطرح می‌شود بدین گونه استفاده میشه که در باب ذبح حیوانات همونطور که عرض کردم شروطی که مطرح میشه بعضی از این شروط ناظر به وضعیت ظاهری و به اصطلاح ما بهداشتی و امثال این نوع احکام قضیه است. عبارت از این که رگ‌های اصلی دقیقاً قطع شود، تخلیه خون کامل بشه، این حیوان خونش کاملاً از بدن بیاد، میگن باید بگذارید که کاملاً خون خارج بشه بعد تصرف کنید در حیوان برای استفاده در ادب دینی. خب اینها یه نکاتی است که میدونیم واقعاً از جهت ظاهری و بهداشت قضیه است و الا حالت مردار پیدا میکنه اگر رگ‌ها درست قطع نشه. اگر خون بماند در این بدن همون حالت به اصطلاح گندیدگی رو پیدا میکنه، همون حالت تعفن رو و همون حالت مردار بودن رو پیدا میکنه. اینا نظر به جهات بهداشتی قضیه و سلامت و تندرستی ما دارن. اما در کنار این بحث قبله، بحث یاد خدا، بحث این که کسی مسلمانی باشد که بداند، اینها دیگه تأثیری به جهات ظاهری و بهداشتی این حیوان نداره. اینه چیزی فراتر از اینه. چه استفاده میکنیم؟ مجموعه این آیات رو وقتی عزیزان کنار هم میذارید، دو تعبیر در پس این آیات وجود دارد. گاهی وقتی خداوند سبحان میگد نخورید از این گوشت، بعد میگد این رجس است، اون گوشتی که با این ادب و ویژگی کشته نشده است و شما استفاده میکنید، بهره برداری میکنید، این رجسه. اما در بعضی از موارد مثل اینجا میفرماید انه لفسق، این فسق است. تعبیر به فسق و تعبیر به رجس دو چیز است. رجس به اون به اصطلاح آلودگی ظاهر، اما فسق به آلودگی ظاهر نیست. آقایی کاملا اتو کشیده و اتو کلون زده، خیلی مرتب و زیبا، اما نشسته است و دارد دهندریدگی میکند و آبروی مردمان میبرد، پرده‌دری میکند و غیبت میکند. این میشه چی؟ فاسق. در نهایت عطری که تمام این فضا رو هم پر کرده است، این اتو کلون زیبایی که استفاده کرد و خیلی هم خوشتیپ و زیبا، هم نگاش میکنند، اما گند کلام او فضای محفل رو پر کرده است. عفونت غیبت کاملا منتشر شده در فضا. این فسقه، این دیگه رجس نیست. رجس نسبت به اون جهات ظاهری، فسق بعد معنوی قضیه رو مشخص میشه در تأثیر گذاری این نوع به اصطلاح قضا و این ادبی که در شهر وجود دارد. هر دو وجود دارد، این هم تأثیر ظاهری دارد، هم تأثیر معنوی دارد، هم در باب جسم انسان کارایی دارد، هم در باب روح آدمی تأثیر گذاری دارد. به همین خاطره که کالبا چکافی کردن بعضی ها گذشته این بحث رو که در عرب جاهلیت این شیوگی وجود داشت، این شیوه وجود داشت که اینها وقتی احساس میکردن میخواستن یه حیوانی رو از بین ببرن، از پادر بیارن، مقید بودن که با نام بتانشان باشد. یعنی این گوسفند رو، این شتر رو که بر زمین میزدن بسم لات و العزا، به نام لات و عزا اسم میبردن، گردن این شتر رو نهر میکردن، گردن این گوسفند رو میزدن. چرا؟ پشتوانه این چی بود؟ چرا این فکر رو میکردن؟ این عرب جاهلی با خودش فکر میکرد که جان این حیوان رو گرفتن کار سنگینی است، این تصرف در وجود و هستی است و حیوانی رو بالاخره زمین زدن و این کار رو باش انجام دادن، این دشواری دارد، پیامدها دارد، ممکن است دامن انسان رو بگیرد، اگر ما چنین کاری رو انجام بدیم کار سنگینی است. لذا به نوعی هماهنگی میکردن با اون کسی که اون رو متولی این کار میدانستن، با ارباب خودشون، رب و نوع خودشون، یعنی نام لات می بردن، عزا می بردن، هبل می بردن، منات، کسب اجازه می کردن، دنگاه این گردن رو می زدن. اون عرب جاهلی هم با همین تصور این کار رو می کرد. اونگاه در شرع مقدس اسلام اومد گفته شد این کار باطل است. اتفاقا اگر شما حیوانی رو بکشید و نام بتان رو بر اون ببرید، این گوشت میشه چی؟ مردار. این و ما احل لغیر الله است، این احلالش به غیر خدا بوده است، نام غیر خدا بردی و این مشرکانه از بین رفته است و فایده ای ندارد، نمیتوانید استفاده کنید. این نکته فلسفه یک کار رو میشه گفت حقیقتا جاهلیت درست فهمیده بود، اما کاربردشون درست نبود، شیوه اجرامشون غلط بود. مثل این که واقعا با همین شیوه نگاه شد در شرع مقدس، گفتن بناس شما جان حیوانی رو بگیرید. بله، در نظام اتقن و آفرینش الهی قانون فدا اینه که همیشه شیء ضعیف‌تر فدای شیء قوی‌تر و بالاتر میشه، نه ضعف و قوت، یعنی اشرف فراتر. بالاخره جمادات در خدمت نباتات، نباتات در خدمت حیوانات، حیوانات در خدمت انسان، و انسان در خدمت خدا. این قانون و سلسله مراتبی است که وجود داره، این قانون پذیرفته شده است. اما وقتی شما میخواید این تصرف رو در وجود بکنید، وقتی این کارد رو میکشید بیخ گلوی این حیوان، وقتی شما میگید بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی پروردگار از تو رخصت میجویم که چنین تصرفی رو برای من مجاز بدانی و به من بگی فکلو من مازو که اسم الله علیه. این میشه بعد معنوی کار، یعنی در عینی که یه کار ظاهری مادی داره انجام میشه، در عینی که یه کشداری داره انجام میشه، اما شما این کار رو مرتبط میکنید به اذن الله، به توحید، به یاد خدا، و به نوعی شما دارید قاعده توحید رو در کار خودتون پیاده میکنید، هماهنگی با حضرت حق میکنید در مجموعه تصرفاتتون در زندگی و چنین کاری رو انجام میدید، جهت رو قبله میکنید، نام خدا میبرید و کاملا این قضیتون رو به نوعی از یه کار تصرف، حالا شاید یه مقداری مثلا کمی هم با حالت خشونت اینها، این رو به در میارید، متصل میکنید، منتصل میکنید به خداوند و از اون حالت برون خواهید آمد. پس در خود این یاد خدا کردن و در شیوه اون ادبی که در اسلام در این باب وجود داره، هم نکات ظاهری دیده میشه، اون جهات بهداشتی قضیه است، هم جهاتی فراتر از آن است که مربوط به روح و آرامش روان انسان و ایمان آدمیان است، که خب میبینیم در این آیات مطرح میشه و در لابلای کلمات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد در همون روایات باب اطعمه و اشرب خوردنی ها و نوشیدنی ها به فلسفه های این بحث هم از جهت معنوی اون اشاره شده است. به دنبال اون فرمود الا مزقررتم، این حکم الهی است، نخورید، استفاده نکنید از حیوانی که نام خدا بر او برده نشده باشد، مگر آن که مزتر شدید، در شرایط اضطرار قرار گرفتید. خب اضطرار یعنی چه؟ کلمه اضطرار و مضطر اون حالتی رو برای انسان میگوین که هیچ به اصطلاح وسیله‌ای و عاملی برای رسیدن به خواسته برای انسان نیست. انسان مضطر اون کسی است که تمام اسباب، انقطاع الاضطرار رو میگن انقطاع الاسباب، وقتی که تمام اسباب منقطع میشه. گاهی در این آیه شریفه که سنت هست بین متدینین، حالا اگر دستور مستقیم 100% هم در شریعت نداشته باشه، اما انتخاب خوبی است، این آیه من یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، این آیه شریفه رو میخوانند و به درگاه خداوند استغاثه میکنند، خیلی انتخاب لطیفی است. حالا من الان ذهنیت ندارم که 100% حتما از ناحیه معصوم این دستور رسیده شده باشد، اما اگر اونم نباشه یه ادب خوبی است که مؤمنین دارن انجام میدن و این دعای زیبا رو من یجیب المضطر اذا دعاه، کیست که پاسخ مثبت میدهد به مضطر و بیچاره‌ای که او را میخواند اونگاه پرده ها رو بر میدارد و مشکلات رو از میان بر میدارد، کیست؟ لا اله الا هو، این خالق وجود است و خداوند است و هیچ کس رو یارای چنین تصرفی در هستی نیست، یعنی اقرار و اثبات وحدانیت و توحید و فعال مایشا بودن خداوند دارید میکنید، دستون بلند میکنید و چه میخواستید. بعد اونجا توجه داشته باشید، میگید مضطر، انگامی که انسان به مقام اضطرار میرسه دیگه اینجا شما در انتظار باز شدن دریچه های امید و فرج باشید، یعنی اونجایی که انسان انقطاع اسباب میشه، از هر کس و ناکسی قطع امید میکنه، از هر وسیله ظاهری و بالاخره غیر ظاهری قطع امید میکنه، دیگه میگه تمام. اونجایی که رسیدید به اونجا که یه خط قرمز رو همه چیز رو همه کس شنیدید که هیچ کس نمیتواند کاری بکند، اونگاه گفتید لا اله، حالا خدا کار میکند، الا الله، حالا اوست که دستتون رو میگیرد. یعنی وقتی باورتون شد که همه سایه اند، همه چیز وهمه، یه حقیقت بیش وجود ندارد، اونگاه اون حقیقت دستتون رو میگیرد و یک شفا سو و چنین میکنند. اون مقام استراحت، همه میرانند، همه رد میکنند، همه رو ترش میکنند، همه چهره پنهان میکنند، اما یک بار یه چهره ی انسان میبیند، به لبخندی انسان میبیند که میبیند اوضاع عوض شد و شکل رنگ دیگری پیدا کرد. این میشه فیکشف و سوئی که در اون حالت استرار خداوند برای انسان ایجاد میکند، که بسیار شیرین و شاید خوشترین لحظه های اتصال انسان با خالق از حقیقتا. پس اضطرار اون انقطاع اون اسباب است، که یه اسباب نیست، موقعیت نیست و کار این چنین است. فرمود الا مضطررتم، مگر در حالت اضطرار باشی. اطلاع دارند عزیزان که ما یه عناوینی داریم، به اینها میگن عناوین ثانویه، ضرر، حرج، عسر. این تو ادبیات دینی فقهی این عناوین رو به کار میبرن، یعنی به بیانی تمام احکام الهی بزرگواران که خداوند سبحان وضع میکند، تمام تشریع و قانونمندی که خدا برای ما میآورد، هنگامی که در این شرایط انسان قرار میگیره، یعنی در شرایطی که این حکم اضرار به انسان میرسانه، چون ما از حالت عادی خارج شدیم، ما شرایط عادی انجام این وظیفه رو نداریم، یا ما در یه شرایط فشار و تنگنای بسیار شدیدی قرار گرفتیم، یا ما یه مشکلات شخصی داریم، در اینجا در مقام قانون و قانونگذاری خداوند سبحان اصلی رو که رعایت می کند حال بندگان است، نه حکم خودش. یعنی حضرت باری تعالی در این موارد از حکم خودش عقب نشینی می کند به سود بندگانش. این همانی است که میگیم بنا شارع و بنا حق در حکم گذاری و قانون گذاری دینی بر تساهل و تسامح است. اینجا جای کاربرد درست این واژه است. یعنی در شریعت خداوند با بندگان خیش در مقام قانون کوتاه می آید، رعایت حال بندگان خیش می کند. این میشه تسامح قانون گذار و تشریع. این یه اصل کلی است در شریعت. احکامی که خداوند سبحان وضع میکنه مال شرایط معمول و عادی، به تعبیر ما نرمال انسان هاست. اما اگه ما از اون شرایط خارج شدیم، شما در پیش دارید ماه صیام رو، خداوند در همه مسلمانان مبارک کند این ماه عظیم رو که به سوی شما می آید. انه قد اقبل الیکم شهر الله. اما خب این وظیفه‌ای که می آید، ان تصوموا خیر لکم، این دستور بسیار شگرف قرآن کریم مال کیست؟ مال مسلمانانی که در شرایط عادی هستند. اما اگه یک مسلمانی از شرایط عادی خارج شده، این جهات جسمی اونچنان است که پیش طبیب حاضر متدین آگاه به شریعت و طبابت که می نشیند حال خودش توصیف می کند، طبیب میگه من تجویز نمی کنم برای شما روزه رو، من نمی بینم که شما از روزه به سلامت به در بیاید، لذا بنابراین از نظر من، از نظر طبی، روزه گرفتن برای جنابالی ضرر داره. اینجا شریعت عقب نشینی می کند. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. شریعت میگه بسیار خوب، حال که این چنین شد، گفتن برای شما زیان و ضرر دارد، انشاءالله وعده ما یه وقت سلامتیتون، وقتی سالم شدید به جا بیاورید وظیفتون رو، الان وظیفه ای ندارید. که حتی اگر مسلم شد زیان روزه و روزه گرفت، این روزه چیه؟ باطله، یعنی اسقاط تکلیف نمی کنه، یعنی باید به قضای این روزه رو به جا بیاره. همین روزه که گرفته بود قضای این رو به جا بیاره، اگر زیان داره براش و خلاف وظیفه عمل کرده است، که وظیفه خوردن بود است نه گرفتن، که ما مأمور به وظیفه ایم نه مأمور به تعبد در اینجا. میبینید این چنین است. پس شرایط ضرر اومد حکم عقب نشینی کرد. در شرایط عسر، حرج یعنی چی؟ یعنی بالاخره اومد خدمت وجود مقدس امام باقر علیه الصلاه و السلام، گفت آقا لغزیدم، زمین خوردم، ناخن شست پای من افتاده است و پا این چنین آزرده شده است، الان میخوام وضع کنم، مس کنم برای وضوی خودم، و من مراره بر روی این پانسمان کردم شست پامو، الان چه بکنم؟ حضرت نگاهی بهش کردن، گفتن دیگه تو باید بفهمی این وظیفت با چطور فهمدن ان هازا و امثاله و اشباهه و یعرف من کتاب الله، این از قرآن برو بفهم. گفت آقا در کجای قرآن گفته شده است که اگر زمین خوردید و ناخن شست پاتون افتاد ما که آیه‌ای ندیدیم در میان آیات قرآن؟ حضرت تبسم می‌کردن، فهمیدن مگر نخوندی که خدا میگوید ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، خدا در دین حرج قرار نداده است. گفت یعنی چیکار کنم؟ فهمیدن امسح علل مراره، رو همون پانسمان بکش دستت رو، همان کفایت میکنه. قانون خدا اینه که شما مس کنی و امسحو برؤوسکم و رجلکم الی الکعبین. اما وقتی این برای شما حرج داره، تایی گفت آقا آب نخوری، این آب سن میکند، چه میشه فلان، اینجا قرآن میگوید شرائط چون حرجه ما حکممون رو برمیداریم. لا اله الا الله. این نظام ها گذاری چقدر رؤوفانه است، چقدر رحیمانه است نسبت بندگان خودش. خداوند اینطور عمل میکنه. فرمود الا مستررتم، حالا من کلی عرض میکنم، ما من محرم الا وقد احلت الاضطرار. بسیاری از حرام های الهی است که اضطرار اون رو برای انسان چه میکنند؟ حلال میکنند. در این باب این رو میبینیم و در باب این خوردن و نوشیدن این رو ملاحظه میفرمایید. یعنی انسانی که در شرایطی قرار میگیرد که ماندن او وابسته به استفاده از یه حرام الهی است، یعنی اگر من بخوام زنده بمونم الان هیچ خوردنی و نوشیدنی در اختیار من نیست، منم تو این بیابان و همین تکه گوشت مرداری که پیدا کردم الان و چنین وضعیته، منم تو این بیابان همین ماده حرامی که اتفاقا همین قسمت من شد تو این بیابان، چیزی دیگری نیست برای زنده ماندن من. اینجا شریعت حکم حرمت خودش رو به احترام این فرد برمی‌دارد. شارع مقدس برای لحظاتی عقب نشینی می‌کند و می‌گوید که از ضرورات تبیح المعذورات. این ضرورت هایی که پیش میاد برای شما اون معذوریت ها را مباح میکند، براتون آزاد میکنه. عجیبه، خیلی زیباست این کلماتی که اصطلاحات که با کار بردم، این اصطلاحات که از روایات گرفتن فقها به عنوان قاعده فقهی به کار میبندن و استفاده میکنن، همین تعابیری که اشاره کردم در بحث. پس خیلی منظم و هندسه زیبایی در این جهت وجود دارد در این قانون. البته هنگامی که این بحث مطرح میشه و قاعده استرار، این رو در لابلای آیات دیگه دارید، میگن از ضرورات تتقدر و به قدرها. اینم از همین قواعده. هنگامی که شما ضرورت براتون اومد و دستتون رو باز کرد شریعت، این به مقدار رفع اضطرار است نه بیشتر. شما فرصتی دست داد، الان تو این بیابان هیچی ندارید برای خوردن، شما باید بالاخره یه جرعه، به تعبیر ما باید یه لیوانی، نمیدانم یه کأسی به تعبیر عرب ها، الان از این ماده حرام استفاده کنید تا خودتون رو بکشید به اون آبادی و مکانی که میتونید استفاده کنید. خب حالا شما اینجا یه عرض به خدمتون، رتل گران هم به تعبیر حافظ دارید از این ظرف‌های بزرگ و به تعبیر عرض به خدمتون پارسیان قرابه‌های اونچنانی دارید و الان هم شریعت به شما استفاده اجازه داده که بهره برداری کنید. میگید خب حالا که بالاخره این استراحت پیش آمد، دم غنیمت، دیگه کوتاه نمیاید، از هفت خط هم میگذرید به تعبیر خواجه. نه، از ضرورات تتقدر و به قدرها. اینجا به مقداری باید استفاده کنید که چی باشه؟ جانتون رو به سلامت از این حادثه در ببرید. اینجا غیر متجانف لاثم باید باشه، یعنی که به مرز فمن استر فی مخمستن، اگر تو این مخمسه گیر کردید دیگه فلا آدن ولا باغ باید باشید، دیگه نباید تعدی کنید از حدش و نیتتون هم باید همان باشد که خودتون رو در این شرایط حفظ کنید، نه که دیگه بیار باده که بنیاد عمر مرباد است مثلا از این شیوه بخوانید و بگویید. خب اینجا فرمود الا مستور ارتومله، مگر اون جایی که استرار است که خداوند و شریعت با همان قانون تسامح با بندگان خیش عمل میکند. به دنبال اون فرمود البته وقتی خدا حکم خودش رو میگوید امان از این آفت بعدی و ان کثیرا لیزلون به احوائهم غیره، اما بسیاری از انسان‌ها ره به ضلالت و گمراهی می‌برند. چطور؟ به دلیل تبعیت از احوا و هواها و امیالشون، به دلیل اینکه اختیار رو به دست دل می‌سپارند نه به دست عقل، به دلیل اینکه به میل دل انتخاب می‌کنند نه به میل صاحب دل، و اونها که اختیارشون به احوا و هواها و میلها میدهند به جای اون که به صاحب حق و عقل اختیارشون رو بسپارند، این کارشون به غیر علمه، این بنیاد علمی نداره. اینجا میفهمد لیزلون به احوائهم به غیر علمن. این قید غیر علم به نظر بسیاری از مفسران این قید توضیحیه، یعنی این که اگر کسی تابع حماس طبعا این کارش دیگه جور با علم نخواهد بود، همگونی با علم ندارد. انتخابی که از دل و سلیقه برمیخیزد دیگه حجت نداره، دلیل نداره. هر جا که میمانی میگن چرا این کارو کردید، میگید دلم خواست، یعنی دلیلی ندارم، یعنی به شما ربطی ندارد، مثلا محترمانه یا غیر محترمانه. فرمود اینها ان کثیر، این حکم رو گفتیم ما، اما چه بکنیم، آفت اینه که خیلی ها گمراه میشن، به زلالت و کجراه میروند. اما ریشه کار رو نگاه میکنید از کجا هست؟ از اینکه اختیارشون رو به این دل سپردند. این دل هم که ضابطه ندارد، چارچوب ندارد، در و دروازه ندارد، حد و اندازه ندارد، لذا کار به اونجا میکشد که به غیر علم میفتند، تو وادی غیر علمی و غیر حق و به انحراف میروند. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، پیامبر نگران نباش، خدا میداند که چه کسانی تعدی و تجاوز از حدود الهی می کنند و حساب همگان مشخص و روشن. خب این حکم گفته شد، حالا یه جمله گفته میشه و باز همونطور که عرض کردم یه تأکید دیگه در همین مسئله، و ذرو ظاهر الاسم و باطنه، چون به نوعی اینجا بحث تعدی و تجاوز و خروج از هنجارهای شرعی پیش اومد و این به میل و هوا و دله یه تذکر کلی مسلمانان پیروان قرآن، بیایید و مرد و مردانه جان و جانانه و ذرو ظاهر الاسم و باطنه، بیاید به کنار بگذارید، رها کنید. ضعف با بی‌اعتنایی چیزی رو رها کردن و توجه نکردن، شیء بی ارزش رو از دست برون افکندن. بیایید رها کنید ظاهر اسم را و باطن آن را، ظاهر اسم گناه را و باطن گناه را. این تعبیر تعبیر عجیبی است در این آیه شریفه. اولا می‌فرماید که خب حالا اگر می‌خواید بالاخره واقعا از معتدین نباشید، از اونهایی نباشید که به هوا گرفتار آمدید، از اونهایی نباشید که به غیر علم زندگی می‌کنید، راهنماییتون می‌کنید، بهترین کاری که می‌تونید بکنید اینه چیه؟ حدود حرام الهی رو نسب العینتون کنید. سوره بارکه ساد خدمت عزیزان پایان عرض می‌گفتم، نوعا وقتی دمدمه های رمضان می شود و طبیعه دولت رمضان، من این جمله رو خدمت دوستان اشاره می کردم، وقتی اون سخنرانی عظیم خاتم انبیا محمد مصطفی در آخرین جمعه ماه شعبان به پایان رسید، اون خطبه شعبانیه رو پیامبر در توصیف رمضان خواندند، محفل نبوی و اونچنانی یک باره این شخصیت بزرگ و شاگرد ممتاز برخاست و بهترین سؤال رو مطرح کرد، یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر العظیم، یا رسول الله با فضیلت ترین کار در این ماه عظیم چیست؟ حالا به ادامه حدیث کاری ندارم، پیامبر پاسخ دادن الورع و محارم الله، بالاترین و بهترین کاری که علی جان در این ماه میتواند هر انسان مسلمان انجام بده، فراتر و بهتر از قرائت قرآن، فراتر و بهتر از استغفار و سجده، فراتر و بهتر از خدمت بندگان خدا و افطار و اطعام و امثال این مقولات، آن است که حرام خدا را ترک کند. الورع و محارم الله، یعنی که حرام رو بکنه. ورع، ورع یعنی چی؟ وقتی تقوا رو تقسیم میکنیم میگیم تقوا یه بخش اثباتی داره، یه بخش ترک کردنی داره. بخش انجام ندادن و ترک کردن تقوا رو میگن ورع. الورع و محارم الله، بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که در این ماه مرتکب حرام خدا نشی، آبی نمی آوری، کوزه‌ای نشکن. الورع و محارم الله، خود مهارت ترک گناه اصلا انسان رو واقعا ارتقا میده عزیزان. هیچ تردیدی نکنید، اون چیزی که عامل اصلی اوج گرفتن انسان‌هایی است که به جا می‌رسیدن و موفق بودن، اینی که زنجیر از پاشون باز کردن، تونستن این تعلقات آلوده رو از وجود خودشون جدا کنن و رها کنن و سرنوشت و مسیرشون رو اجتناب از اسم قرار دادن. خودش راهکار اصلی رسیدن به سعادت و توفیق اینا که در تعالیم بزرگان همیشه این اولین سخن است بدون شک. فرمود نظرو ظاهر الاسم و باطنه، بگذارید کنار، رها کنید بندگان من ظاهر اسم را و باطنش رو. دو بیان در این آیه شریفه و دو استفاده مفسران دارند، ظاهر اسم و باطنش میتونید بگید الاسم و ظاهرن و الاسم و باطنن، یعنی گناهانی که ظاهر انجام میدهید و گناهانی که نهان انجام میدهید. چون قهرن ما یه تقسیم داریم متاسفانه، یعنی انسان ها میبیند چشمشان که چشم دیگران میبیند یا نمیبیند، یعنی انسان ها خواسته یا ناخواسته اسیر عیان و نهان هستند. بالاخره یه گناهانی رو انجام نمیدن در حضور و جمع و جماعت و جامعه، بله ممکنه صرفا فقط بسابل و اجتماعیشون هم نباشه، اما حالات شرطی شدن این حالته. وقتی احساس میکنن کسی هست و اینها، خب مؤدبتر و متینتر و معقولتر. اما وقتی که چشمها خفته میشود و بسته میشود و در نهانخانه عیان نهان قرار میگیرند، از عیان به در میآیند، اونگاه یه مقداری از این ولوم کم میشه، یه مقداری این شدت و احتیاط کاسته میشود. نه 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 نه، ظاهر الاسم و باطنه، چه در عیانید و چه در نهانید. ذالک لمن خشی ربه، وقتی بحث خشیت خدا مطرح میشه، من خشی الرحمن بالغیب، خشیتی که در نهان وجود دارد بسیار کاری تر از خشیتی است که در عیان وجود دارد. پس این دستور رو خدا میدهد به گونه ای خودتون رو بسازید که بودن و نبودن دیگران پشیزی براتون ارزش نداشته باشه از این جهت. فقط او را ببینید که او همیشه شما را میبیند. علم یا علم بان الله یرا، آیا نمیدانید که آن با آن شما در رصد اون هستید و ملاحظتون و شهادتون میکنید. الذی یراک حین تقوم و حین تقعد و تقلبک فی الساجدین، اون خدایی که نشستن تو پیامبر، ایستادن تو و تمام حرکات و سکنات تو آن با آن در مشاهده اوست. خب در حضور یار چه میتوان گفت؟ ما به دیگران چه کار داریم؟ به اغیار چه کار داریم؟ بندگان من، این رو رعایت کنید، این حال رو در خودتون ایجاد کنید، چشمتون به دیگران نباشه، ترک کنید مسائلی را. ظاهرا اسم و باطن، این یه بیان است، خیلی هم خوب و لطیف استفاده از آیه به این شیوه، اما یه قدری اگر از این فراتر بیایم شاید بتونیم بگیم گناهان یعنی ظاهرا اسم رو حالت اضافه مقلوب بهش بدیم، بگیم که مراد از ظاهرا اسم یعنی الاسم الظاهر و الاسم الباطن، بگیم گناهان ظاهری و گناهان باطنی، گناهان درونی، هر دو رو رها کنید. یه گناهانی که در ظاهر وجود دارد، دست است و زبان است و داره انجام میشه، اما یه گناهانی است که از اینجا شروع میشه، از خانه ذهن انسان، در جایگاه دل انسان می نشیند. اتهام ها، سوء زن ها، افکار پلید و پلشت، وسوسه ها، من شر الوسواس الخناس رو پذیرایی کردن و این وسوسه ها رو در دل نشاندن که ریش درون عاقبت سر کنند. مگر میشه این وسوسه ها رو ما نگهداری کنیم تو دلی روز ازش استفاده نکنیم، مصرف نداشته باشه برامون؟ مسلم مصرف داره. مگر میشه این سوء زن ها رو به افراد تو وجودمون داشته باشیم بعد یه روز این زخم کاری رو وارد نکنیم برای اون کسی که سوء زن داریم؟ مسلم چنین خواهیم کرد. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله، آنی را که آشکار میکنید یا آنی که در دلتون نهان میکنید خدا هر دو رو حساب میکند با شما. چطور خدا حساب میکند چیزی که در دل است؟ ما این که در شریعت گفتن تا عمل نکنی، تا نشان ندهیم عقاب نداری، نمیدارم این قانونی نیست؟ این جان برادر، همین رازهای پنهان و همین مخفیهای درونیست که آشکارهای ما را می سازد، همون وسوسه های درونیست که تبدیل می شه به حرکات برونی. لذا نه، پیشگیری قبل از درمان، نگذارید خانه دل محل وسوسه باشد، نگذارید خانه جان به سوء ظن به خدا و بندگان او و اولیاء او مبتلا بشه، اونجا رو چاره کنید. اون چیزی که مخفی میکنید که متصل به عمل میشه، هم بر عمل هم بر خود اون نیت اون معاقب میشید و مورد عقاب و حساب قرار میگیرید. خیلی دقیق و ظریف است کار. لذا فرمود رها کنید و بگذارید ظاهر اسم یعنی گناهان ظاهری رو و گناهانی که در باطن است. ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون. چه تعبیر عجیبی است، بگویم و این آیه رو تمام کنم. فرمود ان الذين یکسبون الاسم، اون کسانی که کسب میکنن اسم را، کسب این چی؟ یعنی به دست میآورن، اون کسانی که اسم و گناه رو به دست میارن، سیج زون به ما کانو یک طرفون، به زودی جزا داده میشوند با آنچه اقتراف میکنن، با آنچه گردآوری میکنن، جمع میکنن از این گناهان. بارها این تعبیر در گوش عزیزان شنیده شده است و ملاحظه فرمودید که تعبیری که از این بازار مکاره میشود همین است. یعنی تعبیر میشود دنیا سوق، دنیا بازار است. از دنیا متجرون، دنیا متجر است. خب در بازار مردم چه میکنن؟ در بازار، در متجر مردم چه میکنن؟ کالا میخرن، باها میدن، خدمات میکنن، دریافت میکنن، پرداخت و دریافت است، سرمایه جمع میکنن در این بازار. مردم که بالاخره تو این بازار بیکار نیستن، در حال داد و ستد به بده بستانند. ما آدمیان هم ما کسبمون تو همین دنیا به دست میاد و ما دوتا ما کسب داریم، یعنی دو تا چیز به دست، دستاورد ما و ما کسب ما دو چیز است، یا طاعات است یا معاصی است. هر دو میشه سرمایه ما. سرمایه این که انسان تو این زندگی به دست میاره، یا سرمایه است که خدا میپسندد یا آن که خدا نمی، هر دو سرمایه است. عصیان و تمرد هم سرمایه است، طاعت هم سرمایه است. ما با دو توشه، ما با دو کوله بار از سرمایه از این زندگی به در میریم عزیزان. یا این است، یا حسنات است، یا سیئات است. هر دو ما کسب ماست. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. چه تعابیر زیبایی رو خداوند به کار میبرد من جمله اینجا. ان الذین یکسبون الاثم، اون کسانی که کاسبی اینها و درآمد اینها اسم است، متاسفانه سرمایه شون میشه معاصیشون. سیجزون، خواهند رسید به جزای آنچه به دست آوردن. هر چه به دست آوردن به اینها برمیگردانیم، به ماکان و یفترفون، با همین موجودی که خودشون انتخاب کردن و گزیدند. این آیه گفته شد از باب اینکه دیگه مطلب رو حال بازگو کنیم یا نه، فکر میکنم نه دیگه، شاید میخواستم برسونم قسمت بعدی. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه بگم، اما فکر میکنم دیگه مجال رو برای عزیزان بیش از این تنگ نکنم. این جمله رو بازگو کرد. یه تذکر دیگه هم باز به بحث همون استفاده و بهره برداری از گوش. بعد یه آیه عجیبی پایان این کار میاد که از فرهنگیزترین آیات شریفه قرآن است به اعتقاد من. او من کان میتن فاحییناه. پیامبر، دیدی کسی که مرده بود ما چگونه او را زنده کردیم؟ و چگونه؟ و جعلنا له نورا یمشی بهی فناس. چگونه نور دادیم به او و با این نور چگونه در جامعه حرکت کرد؟ عجیب است. این آیه از آن آیاتی است که اگر نور عشق حق به دل و جانت افتد، به لک از آفتاب فلک خوبتر شوی. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. این از اون آیات عجیبی است که انشاءالله با توفیقی باشد خدمت عزیزان باز بکنیم. پس اینجا تا پایان آیه 120 محضر مبارک عزیزان در این نوبت گفته شد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت آیات قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و درک و استفاده و به کار بستن این مضامین نورانی رو نصیب و بهره همه ما بفرماید.